مبحث اقتصادی رو که دو هفته است ما شروع کردیم با جناب دکتر بیژن افتخاری، امروز بخش سوم رو ادامه بدیم که در مورد موقعیت و شرایط اقتصادی ایران از ایشون سوال شده بود و امروز بیشتر ایشون در مورد عرضه و تقاضا این بحث رو برای ما باز میکنند. درود بر شما جناب دکتر بیژن افتخاری.
بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز، بسیار سپاسگزارم از مهر و محبت شما. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس در سراسر جهان و اظهار شادی و خوشحالی از اینکه این امکان هست که سومین برنامه اقتصادی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. خانم عرفانی، اگر خاطرتون باشه ما در برنامه اول از این سری برنامه‌ها در پاسخ به سوال شما که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه است، من عرض کردم که برای بررسی اقتصادی یک کشور باید به شاخص‌های اقتصادی اون کشور پرداخت و برای که به این شاخص‌ها بپردازیم، من عرض کردم شاید تا 73 شاخص اقتصادی است که مورد بررسی اقتصاددان ها قرار میگیره. اما از اونجایی که ما در یک سمینار اقتصادی نیستیم که بخواهیم همه جنبه ها رو بررسی کنیم، من اجازه گرفتم که به 2-3 مورد از شاخص های اصلی و مهم که حتما باید مورد بررسی قرار بگیره بپردازم و در اونجا توضیح دادم که 3 شاخص: نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی میتونه شاخصهایی باشه که برای یک شهروند عادی تا حد زیادی شناختش کمک بکنه که پی به وضعیت اقتصادی کشور ببره و شهروندان عادی ما وقتی که بتوانند یک تصویری از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشن، در تصمیم گیری های شخصیشون میتونن دقیق تر عمل کنن. اگر احساس بکنن که وضعیت اقتصادی رو به ثبات هست، میتونن تصمیم های بهتری بگیرن و اگر احساس بکنن که وضعیت اقتصادی مغشوش و نامعلوم هست، باز تصمیمات اقتصادی بهتری خواهند گرفت. به این دلیل بود که عرض کردم به جای که من بیام و در یک مقطع کوتاه زمان توضیح بدم که بله وضعیت اقتصادی خیلی بده یا خیلی خوبه یا نسبتاً بده یا نسبتاً خوبه و این دردی رو دوا نمی‌کنه، من ترجیح دادم که راه بررسی وضعیت اقتصادی کشور رو تقدیم حضور عزیزان و شنوندگان بکنم. من شک ندارم در بین شنوندگان شما اساتید اقتصادی بزرگی هم هستن که خیلی بهتر از من این مسائل رو میدونن، اما من تلاشم این است که این موضوع اقتصادی رو عمومی‌ترش کنم در سطح درک آدم‌هایی که خیلی هم با اقتصاد سر و کله نزدن مطرح کنم و به این ترتیب شاید خدمتی بشه به جامعه ما که یک آگاهی ولو کوچک نسبت به موضوع اقتصادی پیدا بکنه. در برنامه دوم دوستان خاطرشون هست که ما به شاخص نرخ بیکاری پرداختیم، توضیحاتی رو در این مورد دادیم که اگر دوستان علاقمند باشن میتونن به آرشیو رادیو پارس مراجعه کنن و این برنامه رو گوش بدن. شماره 2 هست. امروز که شماره 3 هست، با اجازه شما میریم سر بررسی نرخ تورم، شاخص دیگری که بسیار مهم هست و نسبت به اون سعی میکنیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم. اگر دوستان اجازه بدن من با تعریف تورم موضوع رو شروع میکنم. تورم چیست؟ در این مورد دوستان صحبت‌های زیادی یا تعاریف زیادی وجود داره. اونی که من بهش علاقمندم و خودم معمولاً ازش نام میبرم در کلاس‌هایی که داشتم سعی می‌کردم تورم رو اینطوری توضیح بدم که تورم یعنی افزایش قیمت کالاها و البته باید یه تعریف جزئی هم این وسط من بذارم، افزایش قیمت کالاها که خب تعریف کلی است، اما منظورم این استش که این افزایش سطح قیمت ها یا به صورت واقعی یا به صورت بالقوه، این اون بحثی است که ما تعریف ما رو تکمیل میکنه. یعنی چی دوستان؟ بذارید اینطوری عرض بکنم. شما میرید امروز یک کالایی رو بخرید، فرض بفرمایید شیر بخرید، و میبینید که قیمتش نسبت به هفته پیش گرانتر شده. خب این رو بهش میگن افزایش واقعی قیمت. شما دارید میبینید که شیر گران شد، اما یه موقع هست بنا به دلایلی شما میگید که آه من فکر میکنم به زودی قیمت اتومبیل بالا میره. مثلا شنیدید که ورود اتومبیل ممنوع شده. این هنوز بالا نرفته، هنوز قیمتش همونی که هست، اما شما در ذهنتون انتظار دارید که این قیمت بره بالا. بنابراین چیکار میکنید؟ میرید امروز خرید میکنید به جایی که فردا خرید کنید. نتیجتا دقت بفرمایید، تورم میتونه به صورت واقعی افزایش قیمت کالا باشه، اون چیزی که شما میبینید و لمس میکنید، چون قبلا میرفتید شیر میخرید مثلا یه دلار یا نمیدونم 10,000 تومان باید پول میدادید، امروز که رفتید بخرید بهتون میگن 2 دلار یا 20,000 تومان باید بدید، و به این ترتیب این واقعی شده. یه موقع هم از شما میگید آقا من میدونم که به زودی این کالا یا تعدادی از کالاها یا همه کالاها با وضعیتی که داریم بالا خواهد رفت، که این البته تجربه است که من فهم میکنم 37 ساله ملت ما در داخل ایران داشتن و میدونستن که هر روز قیمت ها بالاتر خواهد رفت. این رو بهش میگن تورم. بسیار خوب. اما دوستان من میدونم در بین شما حتما عزیزان زیادی هست که میگه خب اصلا چرا قیمت ها بالا میره؟ دلیلش چیه؟ بسیار سوال خوبی است. اینجاست که ما ناچار هستیم یک تعریفی هم از مسئله بسیار مهمه عرضه و تقاضا مطرح کنیم. دوستان آقای کینز، جان مینارد کینز، که از افراد به نظر من اقتصاددان‌های بسیار آگاهی است و مکتب کینز رو به او اختصاص دادن، آنچنان در بین اقتصاددان‌هایشون تئوری‌هاش ارزشمنده که مجموعه تئوری‌های اون رو به عنوان مکتب کینز مطرح می‌کنم و من هم یکی از علاقه‌مندان به این مکتب هستم، اعلام میکنه که اگر شخصی موضوع عرضه و تقاضا رو درک کرد، 50% اقتصاد رو فرا گرفته. پس ببینید دوستان، امروز اگر من بتوانم مبحث عرضه و تقاضا رو تقدیم شما بکنم، شما آگاهی کامل بر موضوع نه تنها تورم بلکه بر بسیاری مسائل اقتصادی خواهید داشت و چگونگی اتفاق افتادن اونها رو، مکانیزم به وجود آمدنشون رو میتونید متوجه بشید. پس اجازه بفرمایید یه وقت کوتاهی بذاریم برای موضوع عرضه و تقاضا، و امیدوار باشم که اگر سوالی داشتید از طریق رادیو و سرکار خانم عرفانی مطرح کنید تا بتونیم راجع به اون بحث بکنیم. اما عرضه و تقاضا مفهومش چیست و چه اثری در اقتصاد داره؟ ببینید دوستان، کاملا روشنه خوشبختانه در زبان فارسی هر دوی این کلماتی که برای توضیح اینفلیشن یا سپلای اند دیمند داریم، ببخشید برای سپلای اند دیمند که همون عرضه و تقاضا است داریم، خودش معنیش رو روشن میکنه. عرضه کالا همون عرضه است، حالا کالا یا خدمات، و سپلای یا تقاضا برای اون هم همون تقاضای موجود در بازاره. فرض بفرمایید چرا، مثال عرض میکنم، نمک ارزشش خیلی بالا نیست ولی طلا بالاست. برای اینکه نمک به وفور پیدا میشه، دسترسی بهش بسیار ساده است، برای این بهای چندانی نداره، اما ما به ازایش همون وزن طلا ارزش بسیار بالایی داره، برای اینکه اولا میزان ارزش کمه، محدوده، تقاضا برای زیاده به دلایل مختلفی، خوردنی نیست ولی به هر حال خیلی میخوان داشته باشن، و بنابراین ارزشش بالاست. پس ملاحظه میفرمایید کالایی که ارزش زیاد باشه و از سطح تقاضای عمومی یا تقاضای کلی بالاتر باشه قیمتش پایین خواهد بود. و برعکس اگر کالایی باشه که تقاضا برای زیاد باشه اما عرضش زیاد نباشه و کمتر از تقاضا باشه، عرضه کالا کمتر از تقاضا باشه، قیمتش بالا خواهد رفت. این فکر میکنم بسیار بسیار برای شما عزیزان میتونه ساده باشه. اگر در شرایطی هستیم که عرضه و تقاضا متعادل است، فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، ما در یک روستا هستیم، در این روستا 50 دانشجو هست که این 50 دانش آموز است که این 50 دانش آموز نیاز به 100 تا دفترچه داره. زمانی که فروشنده یا فروشندگان اونجا بیان و حداقل 100 تا دفترچه در اونجا قابل فروش بگذارن، قیمت متعادلی داره. اما اگر به هر دلایلی این انحصاری شد، فقط یک مغازه دار حق داشت که در اونجا نوشته افزار بیاره و او هم به جای 100 تا 20 تا دونه در اختیار داشت، فرض بفهمید راه بسته شده، امکان ورود دفترچه برایش وجود نداره، این 20 تا دفترچه 100 تا متقاضی داره دوستان. بنابراین هر کسی از اولیای این بچه ها تلاش خواهد کرد که برای بچه خودش در حد توانش دفترچه تعیین کنه و اون آقای مغازه‌دار هم دیگه دفترچه ها رو به نرخ قبلی نخواهد فروخت، برای اینکه ببینه آمدن در مغازه‌اش صف کشیدن و میخوان. بنابراین او هم تلاش خواهد کرد که این دفترچه ها رو به جای مثلا یه دلار ببینه کی پول بیشتری میده و هر کس که پول بیشتری داد، قیمت اون دفترچه اون تعیین خواهد شد. برای اگر یک نفر آمد و بابت اون دفترچه 5 دلار پول داد، دوستان چه اتفاقی میفته؟ قیمت دفترچه دیگه 1 دلار نیست، 5 دلاره. حداقل در اون برهه از زمان اونطور خواهد شد تا راه‌ها باز بشه، امکان ورود دفترچه بیاد و باز قیمت متعادل بشه. این مکانیزم عرضه و تقاضا در زبان بسیار بسیار ساده است. البته من عرض می‌کنم خیلی سادهش کردم. مکانیزم های یا موارد دیگری هست که میتونه در این قضیه مؤثر باشه، اما نمیخوایم بحث رو خیلی به قول ما آذربایجانی ها کامپلیکیتدش کنیم. اجازه بفرمایید که در همین حد به موضوع برخورد بکنیم که درست هست، یعنی کاملا جوابگو هست. خب اگر دوستان مکانیزم عرضه و تقاضا رو متوجه شدید، الان متوجه میشیم که چرا در جمهوری اسلامی مرتب موضوعی به نام تورم هست و گاهی این تورم به شدت بالاست و گاهی کمتر بالاست. علتش رو دارید متوجه میشید. علتش به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است. ملاحظه میفرمایید با افزایش جمعیت ایران از سال 57 تا سال 94 که ملاحظه میفرمایید جمعیت 35 میلیونی به 80 میلیون تبدیل شده، تقاضای کل بالا رفته. برای این تقاضای کل باید کالا و خدمات مشخصی عرضه بشه. در بسیاری موارد این امکان وجود نداره، در بسیاری موارد به صورت انحصاری در اختیار یک گروه هایی هست که اونها هم ترجیح میدن خیلی کالا رو زیاد عرضه نکنن، محدود نگه دارن که بتونن در یک واحد کوچک سود حد اکثری ببرن. یادتون هست مثال زدیم که در یک روستا اگر تعداد دفترچه های مورد نیاز به جای 100 تا 20 تا باشه، دفترچه ها قیمتش به 5 دلار میتونه افزایش پیدا کنه. بنابراین اون مغازه دار اگر راهی داشته باشه که بتونه ورود کالا رو کنترل بکنه، میتواند به جای 100 تا دفترچه بیاره 1 دلار بفروشه، 20 تا دفترچه بیاره 5 دلار بفروشه، همون سود رو شاید هم بیشتر با دردسر کمتر ببره. این چیزیست که ملاحظه می‌فرمایید در جمهوری اسلامی وجود داره. اما بریم سر نرخ تورم در جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، نرخ تورم در جمهوری اسلامی مثل سایر نرخ‌ها توسط دولت یه چیزی اعلام میشه، توسط اقتصاددان‌های جهانی، صندوق بین‌المللی پول، رقم دیگه اعلام میشه و توسط اقتصاددان‌های مستقل باز رقم دیگه اعلام میشه. اون چیزی که مسلم است این هستش که جمهوری اسلامی نرخ تورم خودش رو بین 11 تا 12 درصد اعلام میکنه، صندوق بین‌المللی پول اون رو نزدیک 17% 16% اعلام میکنه و اقتصاددان‌های داخلی اون رو بین 30% تا 50% اعلام میکنن. این تفاوت‌ها مربوط هستش به نحوه آمارگیری که حالا من زیاد واردش نمیشم، ولی دوستان عزیز یادمون باشه بزرگترین ضرر و صدمه رو از موضوع تورم افرادی میخورن که دارای درآمد ثابت هستن، حقوق بگیرها بیشترین ضربه رو میخورن، بیکارها، اونایی که درآمد ندارن که اصلا خب دیگه واقعا جای بحث باقی نمیمونه. ولی به طور کلی تورم یک مالیات اضافه است که مردم کم درآمد یا با درآمدهای ثابت میپردازن به نفع کسانی که کالا و خدمات در اختیار دارن. و از تورم معمولا اونهایی که کالا و تورم و خدمات ارائه میکنن حد اکثر استفاده رو میبرن. برای این تورم خیلی روی افرادی که درآمدهای غیر ثابت دارن، از طریق کاسبی دارن پول در میارن، آنچنان اثری نداره، ولی برای افراد با حقوق ثابت بسیار بسیار اذیت کننده است و زندگی رو برایشون تنگ. در تاریخ ما تورم‌های مهار نشدنی رو دیدیم که ناشی از چاپ اسکناس. چاپ اسکناس یا افزایش حجم نقدینگی دوستان موضوعی است که رابطه مستقیم با مسئله تورم داره. حتی بعضی از اقتصاددان‌ها که با ریاضیات سر و کار دارن معتقدن که رابطه مستقیم بین افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم داره. اگر در سال 10% نرخ نقدینگی افزایش پیدا کنه، به احتمال خیلی زیاد همون حدود هم میتونه نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. پس ما یکی از فاکتورها رو شناسایی کردیم. چون این مبحث بسیار ارزشمندی است، من اجازه میخوام با توجه به وقت کممون فعلا این بحث رو در همینجا نگه بدارم. در جلسه بعدی من این موضوع رو بیشتر باز میکنم و بعد تأثیراتش رو بر زندگی فردی و شخصی هر ایرانی با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس من از سرکار خانم عرفانی اجازه میخوام بحثم رو همینجا در رابطه با این موضوع نگه بدارم، با قول و وعده این که هفته آینده ما این مبحث رو بازتر خواهیم کرد. از اینکه به عرایض من توجه کردید بسیار سپاسگزارم. با درود و بدرود خدمت شما عزیزان تا هفته آینده.
بدرود به جناب دکتر بیژن افتخاری.